با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 ژانویه 2013 و 16 دی ماه 1391. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، اول تبریک سال نو مسیحی رو به تمام هموطنان مسیحی، تمام بشریت در واقع و هموطنانمون تبریک میگم، گرچه کمی دیر شده ولی بازم هنوز اول اوائل به اصطلاح سال جدید 2013. ما امیدواریم که همیشه باید امید داشته باشیم که سال بهتری باشه. سال 2012 سال خوبی نبود و به نظر نمیرسه که 2013 بهتر باشه، ولی به هر حال همیشه باید امید رو نگه داریم. و فقط نگه داشتن امید هم نیست، در برابر تمام پلیدی ها تا جایی که میتونیم باید مبارزه بکنیم به هر شکلی. دوم اینه که امروز مراسمی در فرانکفورت هست به مناسبت 50 سالگرد تأسیس کنفدراسیون که باید به این عزیزان با تمام کوششی که برای برگزاری این کردن تبریک گفت و تعداد بسیار زیادی از اونایی که عضو کنفدراسیون بودن و یا دبیر کنفدراسیون بودن و سازمانها و گروه های متعددی به این عزیزان تبریک گفتن و امروز مراسمشون به مدت 2 روز فکر میکنم هست و برنامه‌ش عزیزان میتونن ببینن و از طریق پالتاک هم میتونن تمام صحبتهایی که اونجا میشه گوش بکنن. ولی این واقعا مهمه برای اینکه بخش قابل توجهی از مبارزه‌ای که نه تنها دانشجویان، تمام ایرانی‌های خارج در دهه 60-70 انجام دادن و واقعا تمرین دموکراسی به نظر من. خود من فرزن خب چند سال دبیر فدراسیون امریکا بودم و میدونم که صحبت کردن به طور کلی در حضور جمع ما یاد میگرفتیم. برای اینکه من فرزن دوره‌ای که انترن بودم، هنوز تا زمانی که انترن بودم توی ایران مثلا میخواستم صحبت بکنم تا زیر به اصطلاح چیز سرخ میشدیم ما، برای اینکه به ما یاد نمیدن که در حضور جمع صحبت بکنیم. در کنفدراسیون لااقل از این جهت واقعا به اصطلاح به ما یاد داد که چطوری به اصطلاح کار دموکراتیک بکنیم و مبارزه علیه یک سیستم استبدادی و سرسپرده، سیستم شاهنشاهی نقش بزرگی داشته. بنابراین به این عزیزان تبریک میگم قلباً. بعدش هم میخواستم مطابق معمول چند تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم که چون الان بخشی از برنامه رو گذاشتیم برای رفتن و ریشه ها، قبلا به اصطلاح اسمش بود ولی تاریخچه سرمایه‌داری واقعا و خصوصیات بنیانی سرمایه‌داری، این رژیم و این سیستم جهانی رو باید شناخت تا وضعیت کشور خودمون، سوریه، لیبی، عراق، افغانستان، همه اینا رو امریکا چه بر سر مردم امریکا داره میره، حالا اگه شد صحبت میکنیم، باید بشناسیم. یک سیستم جهانیه. خوشبختانه در ایران عزیزان به من اطلاع دادن که یکی از کتابهایی رو که من هفته گذشته معرفی کردم، The Great Transformation، آقای محمد مالجو این رو ترجمه کردن زیر عنوان دگرگونی بزرگ، کارل پولانی، که من امروز نقل قولهای وسیع ازش خواهم آورد. من ترجمه فارسی رو ندیدم ولی ایشون اقتصاددان هستن آقای مالجو و اطمینان دارم که باید ترجمه خوبی شده باشه. بنابراین کتاب دگرگونی بزرگ نشر افکار این رو چیز کرده، بنابراین ترجمه فارسی این کتاب هست، این کتاب فوق العاده ارزشمندیه. و اما کتابای دو تا کتاب جدید که میخوام معرفی بکنم که قبلا هم معرفی کردم ولی لازم الان معرفی بشه، نوشته های مرشته برای ایمانوئل وولرستین، که یه زمانی در دانشگاه بینگتون که دو تا از فرزندان خود من اونجا به اصطلاح تحصیل کردن اونجا درس میداد، ولی الان پژوهشگر ارشد در دانشگاه ییل. فرزاد جان اولی رو نشون بدیم. هر شود که The Modern World System کتاب 4 جلده. من هنوز هر 4 جلد رو نخوندم، ولی والرستین میدونم که جزء به اصطلاح برجستگان در این زمینه World System هستش. بنابراین این کتاب 4 جلده و از قرن 16 شروع میکنه و میاد تا به امروز روز. البته قرار جلد 5 و 6 و 7ش هم بیرون بیاد، ولی تا جایی که من فعلا 4 جلدش رو در اختیارم هست و همشون هم هنوز نخوندم، بنابراین اظهار نظر قطعی نمیتونم راجبشون بکنم، ولی همونطور که عرض کردم باید اینها هم جز کتابایی که خونده بشه. کتاب دوم رو لطفاً. اینا هم قبلا نشون دادم چکیده اینها در کتاب کمتر از 100 صفحه هست که کتاب ارزشمندیه، باز امانوئل والرستین نوشته، World System Analysis، به خصوص مقدمش و فصل اولش بسیار بسیار خوندنیه. این کتاب کوچولو و اگر مثلا بشود ترجمه بشه بسیار بسیار مفید خواهد بود. بنابراین همه اینا در چارچوب این بحثی که ما در بخش دوم برنامه امروز میخواییم چیز بکنیم. میریم رو مطلب. امروز ابتدا من اخبار رو از ایران، بعد اخبار سوریه، بعد اگر باز برسم از امریکا اشاراتی خواهم کرد. اینا رو من میذارم راجب اقتصاد امریکا میذارم زمانی که به انحصار و در واقع تمرکز و تراکم سرمایه میرسیم. همه اینا رو باید اون زمان باز بکنیم که در امریکا و اقتصادش بویژه در حالا از زمان لینکلن را عقد باید گرفت اومد که ببینیم در حال حاضر چی داره میگذره و داستان تمام این نمیدونم فیسکال کلیف اینا داستانش چیه که نشد ما راجبش صحبت کنیم. بعضی از عزیزان از من خواستن که راجب این فیسکال کلیف یا به اصطلاح پرتگاه بودجه ای در واقع هر شود که صحبت بکنیم، که تمام یک مشت حق بازیه برای کلاه گذاشتن رو سر مردم، ولی داستان همونه و فقط مالیات اونایی که تازه از 450 هزار دلار به بالا، اولش آقای اوباما میخواست اونایی که 250 هزار دلار به بالا، مجبورش کردن به رو 450 هزار دلار به بالا، فقط 5% برده بالا، که اونم از طریق به اصطلاح کلاه شرعی هایی که دارن از زیر اونم در میرن. عوضش تمام حملشون روی به اصطلاح اون چیزایی که از زمان فرانکلین روزولت بوده، یعنی سوشال سکیوریتی، امنیت اجتماعی و مدیکید و مدیکید، یعنی بهداشت ارشد که رایگان برای هم سالمندان و هم فقرا، اینا رو میخوان بزنن. و حالا خواهیم دید، در اینکه این مسئله هنوز تموم نشده و بعدش روی کسری بودجه که در آینده صحبت خواهند کرد با جمهوری خواها میخوان امتیازات بیشتری از آقای اوباما بگیرن، ولی اینا هیچ کدوم، حالا راجع به این قضیه مفصل صحبت میکنیم، مسائل اینا رو حل نمیکنه. حالا آقای برنانکی با تزریق تریلیون ها دلار استاک مارکت رو به طور عجیبی داره میبره بالا و برده بالا، نه تنها در اونجا بلکه در کره، در ژاپن اگه عزیزان دقت بکنن، و حباب های تازه ای دارن به وجود میارن که حالا در آینده خواهیم دید این حباب ها کی خواهن ترکیب دوباره، ولی فعلا اینا رو میذاریم برای بعد راجبش صحبت میکنیم موقعی که میریم تو بنیان های اقتصاد امریکا که هیچ کدوم اینا دارن وصل پینه میکنن. این وصل پینه ها از این به اصطلاح اقتصاد بیمار نمیتونه براش علاجی باشه، واقعا اینا آسپرین برای یک بیماری لاعلاج. از ایران شروع میکنم. آنچه که در هفته گذشته یکی از اتفاقات مهم عبارت از نامه است که 6 نفر از ملی مذهبی ها خطاب به خاتمی خامنه‌ای نوشتن. به نظر من امروز من بخش هایی از این نامه رو برای عزیزان میخونم. نظر من اینه که این یه سند تاریخیه، ممکنه ما به متنش انتقاد داشته باشیم که خود من دارم، ولی به نظر من بسیار پر اهمیته که این 6 نفر که عرض شود که آقای محمد بسته‌نگار، حبیب الله تیمان، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاجی جوادی که ایشون الان بالاتر از 90 سال دارن و از سیاستمدارای برجسته و قدیمی ایران هستند، اعظم طالقانی و نظام الدین قهاری، اینا ملیونی هستند که همکاران نزدیک عزت الله صحابی، دکتر ید الله صحابی و از یاران دکتر مصدق هم بودند. بنابراین اینا ملیونی هستند که در داخل موندن و به نظر من اصالت خودشون رو حفظ کردن، برخلاف بعضی از اونهایی که به خارج اومدن. ولی به هر حال میدونیم که الان مدت ها سر و صدای این هست که آقای اکبر ولایتی عرصبت که مشغول مذاکره با بعضی مقامات امریکا، حالا چه در دوحه چه در کشورهای به هر حال جنوب خلیج فارس بوده و یا حتی مسافرت های مخفیانه‌ای به امریکا کرده. در حال عزیزان میدونن که سایت کلمه چندین مقاله راجع به این قضیه نوشته تا الان و کلی به اصطلاح افشاگری در این زمینه کرده و شکی وجود نداره که از هر دو طرف صحبت از مذاکره داره میشه. حالا من نمیخوام وارد فعلا سیاست امریکا که چه تغییراتی در سیاست امریکا در پشت داره میشه. عزیزان اگر مجله فارین افیرز، یعنی به اصطلاح امور خارجی که یکی از پرنفوذترین در واقع مجلات سیاسی امریکاست که هر 3 ماه یا 4 ماه از 3 ماه فکر میکنم بیرون میاد، 3 یا 4 و شماره ژانویه به اصطلاح اولین شماره امسال 2013ش بسیار پر اهمیته. یه مقاله از آقای فوکویاما داره که اگه شد من بهش اشاره خواهم کرد که این چه آدمه. حالا بگذاریم، عرض شود که اگه شد بهش اشاره میکنم که چه لجن آلوده واقعا صحبت میکنه این آقای فوکویاما و این استاد برجسته، عرض شود که دانشگاه استنفورد هم هستش. ولی مقالات دیگه ای هست راجع به این که امریکا آیا باید به این سیاست خارجی فوق العاده تهاجمی خودش که بعد از 11 سپتامبر آغاز شده از زمان جورج دبلیو بوش میتونه و باید ادامه بده یا یه مقدار باید عقب بکشه. مقالاتی که در این زمینه اومده بسیار پر اهمیته که در واقع نشون میده سیاست خارجی امریکا در آینده تا حدی اگه صهیونیستا بذارن به چه سویی خواهد رفت. این خلاف نظر صهیونیستایی که در واشنگتن و نیویورک هستن و نقش اساسی در این سیاست تهاجمی امریکا در عرض 10-11 سال گذشته داشتن و چه ضرباتی هم به بشریت اینا زدن و هم به ملت امریکا که فریاد بخشای وسیعی از اونهایی که دوستدار واقعا این کشور و میهن پرستان واقعی این کشور هستن، حتی اونهایی که در رأس پنتاگون و CIA هستن و دل میسوزنن برای آینده این کشور، دارن هشدار میدن که آیا باید. از جمله برژنسکی مقالات مفصلی در این زمینه نوشته و یا استیفن والز از دانشگاه هاروارد مقالات مفصلی نوشتن که آیا امریکا میتونه به این سیستم تهاجمش ادامه بده یا نه. این برای کشور ما هم اهمیت داره و بنابراین تعداد زیادی و از جمله بحثی که هست بر سر این که تک هیگل که قرار اوباما به عنوان وزیر دفاع تازه انتخابش بکنه و صهیونیست‌ها با تمام قوا در برابرش ایستادن به خاطر اینکه گفتی که ما فعلا باید مذاکره بکنه. بنابراین مذاکره نه تنها از طرف رژیم ایران فعلا قبحش از بین رفته و حتی در بالاترین سطوح از جمله بیت ولایت تمایل به مذاکره نشون میدن، بلکه از این طرف هم اینطور. منتها نامه‌ای که این شش نفر نوشتن نشان دهنده اینه که اعلام خطر میکنن که در این زمینه چه خطراتی وجود داره. بنابراین نام مفصله و استدلال‌های مفصلی داره که من رؤوسش رو، یه مقدمه داره که بسیار جالبه که میگه چطور این مذاکرات به اسلام مدتی سر و صداش هست، بعد شرایط روانی دو طرف مذاکره کننده رو باز میکنه که امریکا و اوباما در چه شرایط روانی بسیار مساعدیه بعد از اینکه در انتخابات پیروز شده، در برابر حکومت ایران در چه وضع روانی بسیار شکننده و ضربه پذیریه، شرایط اقتصادی سیاسی رو چیز میکنه که در اینجا البته فرضاً اینا میگن که آره ما هی میگیم که سیستم سرمایه‌داری پس فردا فرو خواهد پاشید، اینطور نخواهد شد. و بعد البته اشاره میکنن که در 150 سال اخیر بحران‌های زیادی سرمایه‌داری داشته و پشت سر گذاشته و این هم پشت سر خواهد گذاشت. در این زمینه به نظر من این عزیزان که من احترام عمیق و بالایی براشون چیز هستم سیستم رو نمیشناسن. این به اصطلاح چیز اقتصادیشون به همین سادگی قابل حل نیست برخلاف دیدگاه اینا. ولی به هر حال، ولی فعلا قضیه اینه که در ایران در یک شرایط اقتصادی فوق العاده شکننده است، در حالی که امریکا فعلا به اصطلاح یه مقدار تونسته با همین تزریق تریلیون ها دلاری که عرض کردم و اینا یه مقدار هم استاک مارکت رفته بالا، هم وضعیت به اصطلاح استخدام و مشاغل یه مقدار بهبود پیدا کرده. بگذاریم که این یه حبابه، من کاری به این ندارم، ولی فعلا از نظر اقتصادی اینا دست بالا رو دارن، میگن که این. بعدش شرایط سیاست خارجی که میگه امریکا همه ازش دارن تبعیت میکنن، درست هم به یک معنای مثلا زیر فشار اینا، در حالی که ایران کاملا ایزوله شده. و از نظر حقوق بشر که ایران در چه وضع اسفناکی وجود داره و حتی به اصلا سازمان ملل چند بار به اصلا محکومش کرده، و در این زمینه برنده مذاکره چه کسی خواهد بود و هدف اوباما از مذاکره چیست، همه اینا رو مفصل شرح دادن. و بعدش میگه که کشاندن ایران به پیش به اصلا روی میز مذاکره است در شرایطی که ایران در موضع ضعفه و گرفتن امتیاز تضعیف روحیه، ادامه تحریم ها و تغییر رژیم به یکی از روش های زیر، یا شورش های شهری، یا درگیری جنگ و در مثل سوریه سوریایی کردن ایرانه، و یا ایجاد منطقه پرواز ممنوع که حزب دموکرات و آقایان بسا رؤسای حزب دموکرات از دولت امریکا خواستن که پرواز ممنوع به اصطلاح چیز میکنه، و یا درگیری نظامی مستقیم. و من نتیجه گیری رو و اینه که اگر رژیم ایران بخواد وارد مذاکره بشه در چه شرایطی باید وارد مذاکره بشه. در این مقطع زمانی ایران قدرت چانه‌زنی ندارد و در موضع ضعف است. ایران باید این موضع ضعف را به قدرت تبدیل کند. چون وقت میگه چجوری؟ قدرت رژیم ها در چی هستش؟ و اون موقع وارد مذاکره صریح، شفاف و برد برد شود. یادآوری بکنم به عزیزان، به نظر من بسیار سند جنبه سیاسی مهمی داره. اگه عزیزان یادشون بیاد در اون نماز جمعه ای که خامنه ای اومد صحبت کرد بعد از انتخابات 88، 30 خرداد بود فکر میکنم، 88 نماز جمعه مهمی بود و در اونجا در حقیقت اعلام کرد که من به احمدی نژاد نزدیکترم تا هاشمی رفسنجانی و بساطتون جمع کنید داد و فریادان رو، وگرنه اگه کسی کشته شد و کشتار به راه افتاد تقصیر خودتونه. عزیزان به اون نطق ضد بشریش به یاد بیاد. در اون نماز جمعه یکی از خبرنگارای کارکشته نیویورک تایمز آقای راجر کوهن شرکت کرده بود و بر پای و اونجا در صف اول یکی از رؤسا و یا به حساب فرماندهان بسیج رو پیدا میکنه. حالا میشناختت چجوری، ولی معلوم از اون آدمای مؤثر و باش صحبت کن. پشترش یه مقاله در نیویورک تایمز نوشت که من اینجا مطرحش کردم، این برمیگرده حدود 3 سال پیش، که این فرمانده بسیج به راجر کوهن میگه که ما امکان نداره که بذاریم اصلاح طلبا با امریکا وارد مذاکره بشن و مسئله ایران رو با امریکا حل بکنن، ما باید بکنیم. عزیزان، نه تنها این رژیم از ابتدا در صدد مذاکره پنهانی بوده، و عزیزان دوباره یادآوری بکنم خود شخص خمینی چند ماه بعد از انقلاب احمد کاشانی رو به اسرائیل میفرسته، این قبل از جنگ ایران و عراق، با 3 هدف: 1. گرفتن اسلحه، یعنی آماده شدن برای جنگ; 2. نقشه تمام به اساس تأسیسات اتمی عراق رو به اسرائیل، و خواستن از اسرائیل که بره و به اصطلاح تأسیسات اتمی اوزیراک در عراق رو بمبارون بکنن که کردن، و 3. واسطه بشه اسرائیل برای تجدید رابطه با امریکا. این زمانیه که خمینی دائم شعارهای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میده، و اون وقت ببینید به طور پنهانی چی کار میکنه. بنابراین از ابتدا اینا میخواستن. بعدش موقعی که اصلاح طلبان میان و در حقیقت در واقع رابطه در برابر ساموئل هانتینگتون که کشاکش فرهنگ ها رو مطرح میکنه، آقای خاتمی در واقع دوستی فرهنگ ها رو مطرح میکنه، اعتبار ایران و دولت ایران میره بالا در سطح جهانی. عزیزان، اونایی که در خارج هستن میدونن که 2 خرداد 76 چطور ایران از تمام اون بدنامی ها و لجنالوده هایی که در 10 سال اول 15 سال اول صورت گرفته بود بیرون اومد، و دوباره اعتبار جهانی در زمان آقای خاتمی. حالا ما کاری نداریم، هر انتقادی هم که با آقای خاتمی داشته باشید، ولی از نظر بین المللی و اینا وحشت کردن که نکنه اصلاح طلبا وارد مذاکره با امریکا بشن، منتها به طور علنی، خودشون به طور مخفیانه میخوان وارد مذاکره بشن. بنابراین این سند از این جهت اهمیت پیدا میکنه که این عزیزان، این انسانها، این 6 نفر احساس خطر کردن. حالا اشاره میکنن که فرضاً حسین شریعت مداری میگه ما اگه بخوایم آوانس بدیم به شماها، یعنی به مردم ایران آوانس میدیم، خیر، ما به خارجی ها آوانس میدیم، و دقیقاً هم همینطوره، یعنی از پشت میخوان خنجر به ملت ما بزنن. هشدار در اینه، و این نامه 6 نفر در این زمینه اهمیت پیدا میکنه. مذاکره کنونی امریکا و ایران شبیه مذاکره قذافی نتیجه خواهد داد، که قذافی تمام کارهایی که میخواستن کرد، پسرش تمام سیاستهای نئولیبرال رو پیاده میخواست بکنه، همین آقای عصبت سیف الاسلام که الان معلوم نیست سرمش چی شده، زیر شکنجه است دست همین تروریستا، و خودش هم دیدیم که بر سرش داد، برنامه اتمیش رو به کلی متوقف کرد، و تمام سیاستهای اینا رو، غرب رو بردن زیر چادر و نمام ازش به اصطلاح پذیرایی کردن، همین آقای سارکوزی، همین آقای عرشبت نخست وزیر انگلیس، آقای خانم کلینتون و امثال هم و امثال هم، و بعد دیدیم چه کارش کردن، و عاقبت آن معلوم است. روزی کیهان نوشت که اگر ایران بخواهد باج بدهد به غرب خواهد داد، نه به اپوزیسیون داخلی. دقیقا همینطوره، اینا یک چنین وطن فروشای ضد ایرانی هستن. این استراتژی باید کاملا عوض شود، به غرب باج ندهید ولی حق مردم ایران را پرداخت کنید. تجربه بعد از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که دموکراسی کشورهای در حال توسعه، این نکتهش بسیار پر اهمیته که بعضی از این چپای بریده رو از جمله توی همین اساس اتحاد جمهوری خواهان به شدت ناراحت کرده، که اینا میگن که دموکراسی چی کشورهای در حال توسعه، کشورهای در حال توسعه تهدیدی برای غرب و امریکاست. اگر در ایران دموکراسی پیاده بشه عربستان چی میشه؟ کویت چی میشه؟ قطر چی میشه؟ سلطان عمان چی میشه؟ گاوان شیرده اینها؟ هم در زمان مصدق میترسیدن از دموکراسی در ایران و اینی که سرنوشت کشور خودم ما به دست خودمون بیفته، استقلال به دست بیاریم. وحشتشون از این بود که شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس چی میشن. امریکا از هیچ چیزی جز دموکراسی و دموکراسی واقعی در ایران احساس خطر نمی کند. دقیقا همینطوره. کودتای بعد از جنگ دوم جهانی و این نشون میده که اینایی که در ایران هستن فرق دارن با این اصلاح طلبایی که اومدن خارج. این تفاوتشونه. امکان نداره شما در سایت جرس یا در سایت کلمه یک چنین چیزی رو ببینید که بزرگترین خطر برای غرب و امریکا دموکراسی در کشورهای عرب افتاده است. جنگ دوم جهانی بعد از جنگ دوم در ایران، اندونزی، شیلی و و و و ده ها کشور که اینا بر علیه دموکراسی بود که اینا کودتا کردند و امروز هم که شعار امریکا دموکراسی شده است، القای شبه دموکراسی است، نه دموکراسی واقعی. عربستان، دموکراسی کوه، دوستان بسیار بسیار نزدیک اینا. چرا ایران از این تجربه تاریخی ملموس استفاده نمی کند؟ تجربه دیگر ناپایداری حکومت‌های بسته و غیر دموکراتیک است که امریکا چطور استفاده می‌کنه از این جهت؟ اونایی که دوستای خودشونن ازشون نگهداری می‌کنه، اونایی که نمی‌خواد اون وقت به اپوزیسیون دست نشانده خودشون کمک می‌کنه. که بهترین نمونه اون فروپاشی شوروی و کشورهای اروپای شرقی که به دلیل نداشتن دموکراسی گزینه‌های ایران در شرایط ممکن عبارت باشن از بعد چیز میکنه که ایران میخواد سیاست خارجی ایران چیه؟ الف اینه که انتقال درگیری با امریکا رو به متحدان و به مرزهای دور از ایران، مثل مثلا در فلسطین، در حزب الله و غیره و غیره. دوم، مذاکره با امریکا همراه با دادن امتیازاتی در مورد هسته‌ای و غیره به منظور کسب تضمین امنیت حاکمیت کنونی ایران که برنامه‌اش اینه. در این حال بسته نگه داشتن فضای سیاسی مدنی، هدف به حساب جمهوری اسلامی اینه، و تداوم تضییع حقوق اپوزیسیون قانونی و مسلمت جو که حتی ممکنه دست به کشتارهایی تازه هم بزنه. این روش هم حتما به نتیجه نخواهد رسید که در گذشته نمونه لیبی عراق را دیده ایم. جیم و اما راه سوم، راهی عقلانی، مردمی، مطمئن، پایدار و سازگار با قانون اساسیه. سازگار با قانون اساسیه، اجرای بدون تنازل قانون اساسی. در این راه ایران باید، حالا راه حلهاش که اینا واقعا مهمه، پیشنهادات این انسانها اینه: یک، تا انتخابات ریاست جمهوری مذاکره انجام ندهد یا ندهید و پس از یک انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی و انتخاب رئیس جمهوری که واقعا نماینده مردم باشد، اون موقع باید مذاکره بشه. موقعی که میگه از چیز قدرت، یکی از شرایطش چه حکومتی قدرت داره که مردم پشتیبانش باشن، پشتیبانی مردم گذاشته باشه. دو، از همکنون تا انتخابات غنیسازی اورانیوم را تضمین کنیم، هرچند به لحاظ حقوقی غنیسازی اورانیوم حق ماست، ولی میگه فعلا باید متوقفش کنه و هرچند هنوز یک بحث همه جانبه برای استفاده از کارشناسی ملی در مورد ضرورت اصولا برخه هسته ای انجام نشده. معهازا ضمن همکاری خلاق و سازنده و آژانس، سوء تفاهمات مربوط به انرژی هسته ای رفع بشه. تمام اینها پیشنهادات عملی و درستیه. سه، کلیه زندانیان سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، حقوقی، کارگری و حذف شوندگان قبل و بعد از خرداد 88 آزاد بشن. چهار، فعالیت احزاب، نهادهای فرهنگی، مدنی همشون آزاد بشن و فضای امنیتی نظامی کنونی به فضای دموکراتیک و همدلی ملی تبدیل گردن. قدرت یک سیستم در ایناست. پنج، پس از بات رئیس جمهوری تعامل با امریکا، سلاخانه شروع شود تا با پشتوانه مردمی و روند دموکراتیزاسیون بتوان از منافع ملی دفاع کرد و شرایطی امن، دموکراتی و تمدیلی بین ملت و حکومت ایجاد کرد. دهم دی ماه این اومده بیرون، به نظر من یک سند تاریخی پر اهمیته که عزیزان لازمه همه ما اینها رو بخونیم. به این اسناد دارن هشدار میدن و برای بالا بردن آگاهی ملت ما که اینا از پشت میخوان چطور به ملت ما خنجر بزنند به کمک دشمنان خارجی. در حقیقت اینجا که ما میفهمیم ما فقط یه دشمن نداریم، دو دشمن، دشمن داخلیه و دشمن خارجی که میخواد اینجا را هم سوریاییزه و یا لیبیاییزه بکنه اگر نمیتونه حمله نظامی فعلا بکنه که فعلا. بنابراین این چیزیه که راجع به ایران میخواستم برای عزیزان عرض که من عزیزان از من خواستن که یه جمع‌بندی از سال 2012 بکنم و بعد پیش بینی. تلویزیون ها مقالات فلان متعدده در این زمینه، مقاله بسیار جالبی خانم فریده فرحی نوشته از به اصطلاح آنچه که در سال 2012 در ایران گذشت، سقوط ریال، تشدید تحریم ها، انتخابات پارلمانی در ماه مارس، همه اینا رو توضیح داده. سوال از احمدی نژاد در مجلس، متوقف ساختن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، مبارزه همه جانبه زندانیان سیاسی و نام نویسی و روزه سیاسی، مرگ ستار بهشتی. و عزیزان میدونن که الان رضا شهابی در حال روزه است و واقعا باید ملت ما و تمام بشریت بدونن که اینا در زندانهای ایران چی داره میگذره، محکومیت شرایط حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل و بعدش راجع به کنفرانس غیر متعهده. اینا چیزایی که در سال 2012 در ایران اتفاق افتاد. ولی من چون فرصت زیادی نداریم میرم روی سوریه، از اونجا خبری میخونم و بعد میخواستم راجع به اروگوئه عرض که یه کشور خیلی کوچیک امریکای لاتین اگه رسیدم. در اینکه امروز صبح من مقاله‌ای در نیویورک تایمز دیدم که تعجب کردم راجع به رئیس جمهور اونجا عرض که موهیکا. اگر شد من اینو میخونم که یکی از عزیزان از من سوال کرده که تو یه کتابی میشناسی که به طور شست‌ورفته بگه که سوسیالیسم چیه و جامعه سوسیالیستی چجوری باید باشه. جوابی که من به این عزیز دادم که این کتابایی هست بیرون اومده، چند نفرشون هم من میشناسم که، ولی من با این دیدگاه هری مکداف موافقم که چنین کتابایی هیچ کمکی نمی‌کنه. برای جامعه آینده نمیشه نسخه نویسی کرد. جامعه آینده از درون نقد جامعه کنونی بیرون میاد. این یه اصل دیالکتیکی بسیار پراهمیت که شما نمیتونی برای جامعه آینده نسخه نویسی بکنی. من یه مثال بزنم حالا قبل از اینکه وارد سوریه بشم. در خود همین امریکا، ثروتمندترین کشور جهان که خونریزی از تمام جهان به اینجا میاد، نه تنها نفت و سایر مواد خام. برای عزیزان مثال بزنم همین آیپد و آیفون که در چین با کار نیمه بردگی تولید میشه. حالا بگذاریم که مواد اولیش رو که از افریقا میارن چطور افریقا رو نابود میکنن، کنگو رو فرضاً. اگر یه آیفون 150 یا 200 دلار فروخته بشه در امریکا، از این ارزش افزودش چقدر برای چین میمونه؟ فروخش 10 دلار، بقیهش میاد امریکا، یه مقدارش البته میره به کره و یا تایوان، اونایی که به حساب کنتراتی یا به حساب پیمانکار این قضایی هستن، ولی بقیهش میاد امریکا. نتیجه کار نیمه برنگی در چین و یا آیپد اگر 500 دلار یا هر چیزی که فروخته بشه، چون من سر کار باش ندارم، قیمت اصلیش رو نمیدونم، از این 500 دلاری که در امریکا یا جای دیگه فروخته میشه چقدرش در چین بقیهش تمام میاد، یعنی ارزش های افزوده از تمام جهان کار اضافی و ارزش اضافی میاد اینجا. ولی ملت امریکا در چه وضعیتی؟ اونهایی که میهن پرستان واقعی امریکا، که چپهای بریده ما امریکای ستیز بهشون میگن، که میهن پرستترین امریکایی هستن، دستشون اینه که چنین ثروت افسانه‌ای و تمام نشدنی واقعا در یک چنین کشوری چند چیز باید باشه. کسی که در امریکا به دنیا میاد حق اینو باید داشته باشه که به پزشک و دارو دسترسی داشته باشه، حق باید داشته باشه آموزش داشته باشه تا بالاترین سطوح، یعنی باید اینها فراهم بشه. سه، هر انسانی که در این کشور ثروتمند به دنیا میاد حد اقل زندگی رو باید داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی باید این بهش میگن living wage، یعنی مزدی که حد اقلها رو برای یک خانواده کارگر یا زحمتکش یا مردم به طور کلی باید فراهم بکنه. یعنی حد اقل دستمزد الان 7 دلار و نیمه که زیر خط فقره، حتی نصف خط فقر هم گاهی اوقات نیست، باید لااقل به 12 تا 15 دلار برسه. اینا پیشنهاداتیه که اگر رأی گیری بره و آمار گیری بشه در امریکا 90% از مردم، حالا اگه 90% نه ولی اکثریت بزرگی بهش رأی مثبت میدن که بودجه نظامی کم بشه، بودجه اجتماعی بره بالا و این مسائل اولیه مردم حل بشه. سوسیالیسم چیه؟ برخلاف اون چی که به ما میگن شما تخیل گرا هستید، اینا قابل پیاده شدن نیست. آیا الان که در چین فرزند بین شانگهای و بین پکن و جنوب یه خط راهن به حساب چیز درست کردن که نزدیک 400 کیلومتر در ساعت میره؟ شما راهنهای امریکا رو نگاه کن، وسایل اعتباط جمعی به حساب وسایل نقلیه عمومی امریکا رو نگاه، وجود خارجی نداره، همش در حالی که شما یک چنین قطاری رو از نیویورک تا لس آنجلس بکشید 10-12 ساعت بتونه بیاد، میلیون ها کار ایجاد میکنه، چقدر محیط زیست کمک میکنه. آیا اینا شدنی نیست؟ اینا تخیلیه؟ اینا ناکجا آباده؟ اینا تمام شدنیه، سیستم جلوشه میگیره. بنابراین سوسیالیسم یه چیز عجیب و غریب نیست، سوسیالیسم اون چیزیه که اکثریت بزرگ مردم امریکا میخوان، یعنی لااقل پزشکیشون مثل فرانسه یا کانادا بشه، آموزش تا بالاترین سطوح باید برای تمام طبقات تا پایین ترینش باید فراهم بشه و حد اقل زندگی باید، شغل باید ایجاد بشه. اینا تخیله؟ اینا ناکجا آباده؟ اینا یوتوپیاست؟ بنابراین سوسیالیسم در جواب این عزیز، من یه دفعه به حساب رفتم توی این بحث، در جواب این عزیز کتاب هر چی میخواد بنویسه، حرف نمیخوره. ما نسخه نویسی نمیتونیم بکنیم، از اینجا باید شروع شد. یعنی در حقیقت از طریق نقد یا در واقع نفس یا اون چیزی که وال استریت میخواد، همین آنیزی که گفتم اگه یکیش اجرا بشه پس فردا استاک مارکت اصلا فرو خواهد باشه. ولی حالا استاک مارکت مهمه یا زندگی صدها میلیون انسان؟ بنابراین مسئله همینطور که در ایران یه مسئله سیاسیه، در امریکا هم سیاسیه. اینایی که در حکومت هستن جلوی همین چیزهای ابتدایی رو گرفتن و مردم باید پس بگیرن از اینا. سوسیالیسم یه چیز تخیلی ناکجا آباد عجیب و غریب نیست. اگه فردا تصویب بشه که living wage یعنی حد اقل مزد به 12 دلار برسه، خواهید دید که به اصلاح استاک مارکت چه خواهد شد. منطقه برای اینا استاک مارکت مهمه، استاک مارکت صاحبانش کیه؟ 5% بالای جامعه، بقیه 45-6% که توی استاک مارکت هستن به طور متوسط حساب شده 5 تا 10 هزار دلار دارن. اونایی که میلیارد دارن بالایا 5% بالاست. بنابراین 90% پایین مهمتره یا 5% بالا؟ شما از اقتصاد که اینا صحبت میکنن فقط مسئله شون استاک مارکت موقعی که میگن اکانومی یعنی اقتصاد اینجوریه یا اونجوریه. و این فقط امریکا نیست، در سراسر جهان هم اینطوره. میرن به اصلا کشورها رو، سوریه رو. حالا من اخیراً پاتریک کوبرن که من قبلا راجبش صحبت کردم که به اصلا خبرنگار برجسته‌ایه که هم توی روزنامه ایندیپندنت انگلیس قلم میزنه و هم خودش و الکساندر کوبرن که برادرش بود فوت کرد چند وقت پیش، هر شبت که کانتر پنچ رو درست کردن. این مال چند روز پیشه. در حدود یک ماه در سوریه بوده و من میخوام خبر رو از زبان این انسان چیز بکنم. میگه که اومده حالا بیرون و به بیروت اومده، از دمشق اومده بیرون. راندن از دمشق به بیروت مثل این است که از یک جهان وارد جهان دیگری میشویم. آنچه در پایتخت سوریه با چشم دیده میشود، که خودش با چشم خودش دیده، در لبنان مورد سوال قرار میگیرد. نشوندن اینطور نیست و به دیدگاه یک اقلیت تبدیل می شود. خبرنگارای اینا تو بیروت هم دیگه مرتب، خود نیویورک تایمز هم همینطور. خبرنگارش تو بیروت نوشته و مرتب راجع به سوریه اظهار نظر میکنه. پاتریک کوبرن از اونجا داره میاد. در دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب اوضاع چنان نشان داده می شود که گویی شورشیان همین فردا پیروز می شود. سایت جلسان نگاه کنن عزیزان. و یا تلویزیون‌های لس آنجلسی رو نگاه کنن. چنین تصوراتی این واقعیت را در نظر نمی‌گیرد که نیروهای دولتی هنوز بر تمام یا بخشی از شهرهای اصلی کشور تسلط دارند. دلیل این مسئله این تبلیغات دروغ این است که در سوریه تقریباً هیچ خبرنگاری نیست. می‌ترسن، جاسوسن، برای اینکه خبرنگارا اکثراً اینا جاسوسن و دستگاه تبلیغاتی تقریباً به طور کامل در دست خبرگزاری‌های خارجی است که به طور یکجانبه خبرهای خود را از منابع شورشیان می‌گیرند. یک مش جانی بساق قاتل که پشتشون هم کشورهای متمدنه مثل فرانسه و آلمان و انگلیس و امریکا. و شورشان از این دستگاه های گسترده و پیچیده خارجی که در خدمت آنها استفاده کامل می کنن. این درست است که در دمشق صدای توپخانه شنیده می شود، اما دمشق یک شهر محاصره شده نیست. جاده شمال به طرف حمص و جاده جنوب به طرف درعا باز است و همچنین راه غرب به سوی بیروت که خودش اومده از اونجا بیرون. وقتی شورشیان منطقه ای را میگیرن، دولت با توپ به اونجا حمله میکنه و بعضی کشته میشن یا فرار میکنن. کاملا همینطوره. در دمشق ناراحتی به خاطر قطع گهگاه برق، کمبود نان و گاز برای پخت و پز هست. تحت توبرن کاملا انتقاد داره و میگه که به اصلا این یک حکومت دیکتاتوریه، ولی اینا انقلاب رو تبدیل به چی کردن؟ میگه حمله شورشیان به حلب و دمشق با موفقیت روبرو نبوده است، اما دولت نمیتواند آنها را از بعضی از مناطق کوچک تشخیص شده توسط آنها به بیرون براند. در شمال شورشیان در مناطقی چون حما، ادلیب و حلب پیشرفت‌هایی داشتند، اما این پیشرفت‌ها بسیار آهسته است. انقلاب حالا بعدش میگه که این انقلابی که واقعا از ماه مارس 2011 آغاز شد چطور اینا تبدیل به یک جنگ جنایتکارانش کردن، به یک جنگ داخلی بدل شده است که بعضی ها میگن جنگ داخلی نیست، یک مش تروریست واقعا اونجا اومدن و انقلاب واقعی و مسالمت آمیز رو به کلی اصلا از بین بردن. انقلابی که در ماه مارس 2011 علیه دیکتاتوری آغاز شد، اکنون برای علویان، مسیحیان، در روزها و بخش وسیعی از اهل تسنن ها به یک جنگ قومی مذهبی بدل شده است که هدفش نابودی اقلیت هاست به دست این تروریست ها مثل لیبی. علاوه بران از نظر طبقه متوسط سوریه هم امروز یه مقاله توی نیویورک تایمز هست، من به طور کامل نخوندمش، فقط تیترشو دیدم، که حالا میگه ما کاری باید بکنیم که طبقه متوسط هم از دولت جدا بشه. علاوه بران از نظر طبقه متوسط که در واقع کسبه هستن، دانشجو هستن، استادا هستن، و بسیار سرمایه دارای کوچک و متوسط و یا بالا حتی هستن، خطر اصلا فروپاشی هر گونه نظم و امنیت وجود داره. مردم سوریه مشاهده میکردن چه بر سر حلب رفته است. این ضد بشرها ببینید بر سر حلب چی بردن و چه حکومت اسلامی در اونجا برقرار کردن. چه شیوخ عربستان میان اونجا بهشون میگن چجوری زنها باید چادر برن زیر حجاب و اصلا که همه مردم باید نماز بخونن به زور، و میدانند که چه بر سر دمشق خواهد رفت. وقتی من اوائل ماه دسامبر وارد دمشق شدم، این جالبه، از دوستی پرسیدم مردم چه فکر میکنن؟ گفتن 15% طرف دارن، 15% مخالف و 70% خواهان پایان هرچه زودتر جنگن قبل از اینکه همه چیز نابود شود. عزیزان ببینن که دولت روسیه از این معاذ الخطیب دعوت کرد، یعنی به نوعی به رسمیت شناخت که بیاد مذاکره بکنه. اربابا گذاشتنش، میخوان سوریه رو نابود کنن. پس اگه مسئله بشار اسد و یا به اصطلاح این چیزا هستن و میخوان انتخاباتی بشه، قانون اساسی عوض بشه، اگه مسئلهشون واقعا اونه، خب گفتنشون بیاید اصلا نظر سیاسی اینا رو حل بکن. اینا مسئلهشون اون نیست. من چند دقیقه میخوام راجع به اصلاح که اروگوئه صحبت بکنم، چون قبل از خوبه به عنوان یک مقدمه برای وارد شدن در بحث به اصطلاح چیز. اینو من امروز صبح در تعجب کردم، در نیویورک تایمز دیدمش، از مونته‌ویدئو پایتخت اروگوئه. بعضی رهبران جهان در قصر زندگی میکنن، از جمله آقای احمدی نژاد، حالا بگذاریم در کاخ سفید هم سلام، حتی چاوز در قصر ریاست جمهوری، بگذاریم که بخشی از قصر ریاست جمهوری رو داده به مردمی که به اصطلاح دچار سیل شده بودن یا زلزله شده بودن. الان تعداد زیادی از مردم به اصطلاح بی خانمان توی قصر به اصطلاح چیز چاوز زندگی میکنن. بعضی رهبران جهان در قصر زندگی میکنن و از امتیازاتی چون داشتن گروه زیادی خدمه، کشتی‌های تفریحی و یا زیرزمینی پر از بشکه‌های شامپانی قدیمی و معروف. بسیاری از این رؤسای جمهوری شویخ عرب رو عزیزان نگاه کنن، دوستان امریکا رو، پادشاه اردن یا مراکش رو نگاه کنن. از سوی دیگر رئیس جمهوری چون حوزه محیکا داریم، چیزی که قبلی که اکنون رئیس جمهور اروگوئه است. عزیزان اگه یادشون باشه رئیس جمهور قبلی اروگوئه تابار واسکوئز، اون دکتر اونکولوژیست یعنی متخصص سرطان بود، ولی اونم جزء شریکای توپاماروز بود. و مردم اروگوئه اینا رو به اصطلاح اینا دست از کار مسلحانه کشیدن و از طریق سیاسی رئیس جمهور شدن. اینا اتفاقاتی که در ما دهه ها از اینا عقبیم هنوز. او در منزل نون مخروبه ای در بیرون شهر مونته‌ویدئو زندگی میکنه بی آنکه هیچ خدمتگزاری داشته باشه. عزیزان باید این مقاله رو نگاه کنن و عکسش رو نگاه کنن که تو آشپزخونه داره خودش کار میکنه. رئیس جمهور اروگوئه. چه کسی از جان او محافظت میکنه؟ از جان رئیس جمهور. دو مأمور لباس شخصی که آن طرف جاده خاکی پارک کردن. او یعنی رئیس جمهور 77 ساله این کشور 3.3 میلیونی، کشور کوچکیه، در بیانیه عمومی اعلام کرد که از قصر مجلل رئیس جمهور اسبق از دست نشانده های امریکا سوارز ای ریس با 42 خدمه استفاده نخواهد کرد و به اتفاق همسرش در خانه‌ای که سالها زندگی کردند و روی تک زمینی که سالها در آن گل داوودی می کاشتن دست از کار چریکی که برداشت اومده به سال زراعت به سال گل میکنه خواهند ماند، در همونجا مونده. هنگامی که او به ریاست جمهوری اروگوئه انتخاب شد کل داراییش 1800 دلار بوده که در واقع اینم قیمت فورکس واگن 1987، یعنی 25 سال از عمر این فورکس واگنش، از این بیتل، از این چیزای قدیمی که در گاراژش پارک شده. او هیچگاه کراوات نمی بندد و 90% از حقوق خود را صرف بودجه برای خانه‌سازی فقرا می کند. اون عزیزی که پرسیده، این اروگوئه است و اینم امریکا است و اینم جاهای دیگه یا حتی ایران. از هنگام روی کار آمدن محیکا در 2010 یکی از مترقی ترین قوانین در سطح جهانی در آنجا به تصویب رسیده است. در مورد حقوق زنان و سخت جنین، در مورد محیط زیست و استفاده از انرژی های قابل ترمیم مانند نیروی خورشید و باد و غیره، حتی به اصطلاح ماریجوانا در اونجا داره به اصطلاح چیز میشه، در اینکه این مسئله مواد مخدر به نوعی باید تسلط امریکا بر امریکای مرکزی چیه؟ از طریق همین به اصطلاح چیز مواد مخدره، باید این حل بشه. حوزه محیکا معتقد است که اگر دموکراسی بخواهد عمل کند، رهبران منتخب مردم باید مانند اکثریت زندگی بکنند. او میگوید ما کاری کرده ایم که مقام ریاست جمهوری قداست و احترامش رو مثل قدیم اونجوری نداشته باشه، که فردیه که از طرف مردم انتخاب میشه، مثل مردم باید زندگی بکنه، بعدش هم بره کنار، 2 سال دیگه میره کنار. او میگوید او هنگام صحبت با خبرنگاران در حالی که چای مخصوص محلی رو در استکانهای فلزی به آنها تعرف میکند، از فیلسوف بزرگ روم نقل قول میکنه، یه فیلسوف و یه دانشمند همین محیط کریک قدیمی اینجوری زندگی میکنه. بهش میگی که از زبان سنکا، از فلاسفه روم قدیم، فقیر واقعی کسی نیست که بی چیز است، بلکه کسی است که عشق به ثروت دارد. محیطا قبل از اینکه به کار کشت گل داویدی بپردازد، از رهبران جنبش توپاماروس، یعنی جنبش فریجی مسلحانه دهه 60 بود و که دولت در سال 1972 او را دستگیر کرد و او 14 سال در زندان گذران که 10 سالش در زندان انفرادی بوده. بعضی از اونایی که در زندانهای هم شاه هم یکی بودن، در حقیقت دوره زندانیش رو به عنوان سرمایه سیاسی دارن ازش استفاده میکنن. ببین همین ایرج مصداقی چطور به عنوان سرمایه سیاسی ازش استفاده میکنن. این دیگه اصلا صحبتی از زندانیش نمیکنه که 10 سالش در زندان انفرادی، گاه 1 سال میگذشته که او حمام بهش نمیدادن. همدمهای او در سلول موشها و قورباغه‌های کوچکی بودند که ریزه‌های نان را با او شرکت می‌کردن و می‌خوردن. بعضی دیگر از زندانی‌ها نتوانستن این شرایط بقایت سخت را تحمل بکنند در زمان اون فاشیست‌هایی که به کمک امریکا به قدرت رسیده بودند در اروگوئه پشتر اون کودتاها، مانند هنری انگلر دانشجوی پزشکی که مشاعر خودش را از دست داد، دیوونه شد در اصل این سختی‌ها. ولی محیطا اومده بیرون. محیطا کمتر راجع به دوران زندانی خود صحبت میکنه. به معنی چیز سیاسی نمیخواد ازش، یک عصبت که سرمایه سیاسی ازش استفاد، یعنی مرتب راجع به چیز زندانیش است. در مبارزات انتخاباتی رقیب او آقای البرتو لقال که کیا پشتشان او را مسخره میکرد و منزل او را به عنوان یک غار میخواد. همکنون اون که از حقوق ریاست جمهوری برایش میماند $800 در ماه. میخواستم این رو برای عزیزان بخونم که نطفه ها و نکته های روشنی در این دنیا پیدا میشه، همش تاریکی نیست. بنابراین بحث هفته های گذشته رو ادامه میدم. ما اگر بخوایم به یک جامعه انسانی برسیم، ابتدا باید این نظام رو بشناسیم و نقدش بکنیم. از طریق نقد و نفی قدم به قدم این سیستم ضد انسانی و انسان کشه که ما میتونیم به یه جامعه انسانی برسیم، نه اینکه از حالا نسخه نویسی بکنیم. که سوسیالیزمتون رو هم دیدیم، چپهای بریده یا دست راستی ها اینجوری به ما میگن، در حالی که ما باید ببینیم در فرزند در امریکای لاتین چی داره میگذره. الان مثلا خیلی ها رقص و پایکوبی میکنه نیویورک تایمز که چاوز داره میمیره. الان به اصطلاح عفونت ریه پیدا کرده، خیلی هم سخت، ولی جاش که خواهد اومد. نیکولاس مادورو که از چاوز بسیار محبوب تره، راننده اتوبوس بوده، بعد معاون رئیس جمهور شد، الان جانشین چاوز خواهد شد اگر چاوز در بگذره. در واقع به نظر من مادورو از چاوز محبوب تره. بنابراین امریکای لاتین برخلاف آنچه که نیویورک تایمز میگه فقط به یه نفر بستگی نداره. همینطور که گفتم اگه فیدل کاسترو بره کنار تمام میشه کار کوبا. اینطور نشد. در اونجا ریشه داره. در واقع زندگی انسانی و گرایش به سوسیالیسم در بین توده های مردم جا داره. و ما خیلی هنوز مونده تا آقایان در کشور خودمون همین اصلاح طلبا لااقل بشینن و این سیستم رو مطالعه بکنن. حالا سوسیالیسم عرض که پیشکش ما بتونیم به یه جامعه انسانی برسیم. هفته یه گذشته و هفته های گذشته در واقع من از قرن 15 و 16 شروع کردم و چند مطلب بنیادی رو برای اینکه باید به اصطلاح اصول بنیادی سیستم رو بشناسیم. یکی راجع به انباشت اولیه سرمایه من صحبت کردم در یک سو، و دو چطور اکثریت عظیمی از تولید کنندگان بلافصل چه در زمینه کشاورزی چه صنعت و چه کسب و کار اینا سلب مالکیت ازشون شد، که من مثال 30 سال اخیر امریکا رو زدم که چطور صدها هزار کسبه ساقط شدن از زندگیشون و تبدیل به کارگر شدن. بگذاریم که همینطور که عرض کردم ابتدای قرن 20 50-60% از مردم امریکا هنوز روی زمین کار میکردن و وسایل تولید در دست خودشون بوده، یعنی تولید کنندگان مستقل بودن، و الان 2% بقیه اینا کجا رفتن؟ اومدن به شهرها و کارگر شدن، بعضیشون کارگرای در واقع یدی و اکثریتشون در حال حاضر کارگرای فکری در واقع، یعنی که ما بهش میگیم کارمند. بنابراین در یک سو شما تمرکز سرمایه رو دارید، انباشت اولیه سرمایه، در یک سوی دیگه اکثریت عظیمی که سلب مالکیت ازشون شده، که اینا باید طبقه کارگر رو به وجود بیارن، که من کتابی رو که معرفی کردم The Making of English Working Class نوشته ای پی تامسون معرفی، که تاریخ به حساب وجود اومدن طبقه کارگر انگلیس رو نشون میده. همین رو در مورد امریکا میشه نوشت، همین رو در مورد آلمان و فرانسه و امثال هم میشه نوشت که چطور به اصطلاح. بنابراین تو شما دو اصطلاح چیز دارید، دو طرف یک سکه به قول معروف، در یک سو سرمایه ها و در یک سوی دیگه نیروی کار. و بعدش حالا این احتیاج به یک سرهنگی داره که من قبلا صحبت کردم برای توجیه این وضعیت که فقر در یک سو و ثروت در سوی دیگه، این احتیاج به این داره که توجیه باید بشه و تئوریسین‌های خاص خودش هم داره. منتها من میخوام اینجا قبل از اینکه وارد بحث بشم که تئوریسین‌های اصلی این قضیه که دو تاشو امروز من میخوام تا حدی معرفی بکنم تا جایی که وقت اجازه میده، یکی برنارد مندویل که اوائل قرن 18 و یکی دیگه عرض شود که جان لاکی که قبل از اونه اواخر قرن 17. این دوتا باید معرفی بشن. بعدش آدم اسمیت که در واقع به اصطلاح تئوری دست نامرئی بازار همینطور که عرض کردم مال خودش نیست، مال برنارد مندویله. اگه برسم امروز اینا رو میخوام معرفی بکنم. منتها قبل از اون میخوام برگردم به خاطرات خودم که برای خود من در سنین در واقع نوجوانی و جوانی اینطور مطرح شد که من مفتون نظام سرمایه‌داری و غرب بودم، که به عزیزان عرض کردم موقعی که میرفتم پشت بون برای اینکه بادبادک هوا بکنم، اون زمان شوشتر ما خیابون نداشتیم، اصولا هیچ ماشینی که وجود نداشت، کامیون ها از اهواز می اومدن بارشون رو خالی میکردن و با خر یا قاطر می آوردن به شهر، و من چراغ این کامیون ها رو که می دیدم مفتون این می شدم که این از کجا اومده، داستانش چیه، یعنی تمدن غرب رو در حقیقت. یه مثال از این که علم و تکنولوژی و کلاس چهارم ما درسی داشتیم صدای کوچه و خیابان که هر چه که نشون میداد خیابونی هست، مغازه هست، فرضاً این خیابون اسفالت هم هست، و ما از این چیزها در شوشتر نداشتیم، کوچه پس کوچه های پر از خاک و زمستون هم پر از بسرا گل. اینا یک وجهش بود. وجه دیگه رو من از دل این پیشرفت علم، تکنولوژی و در واقع تمدن، ولی وجه دیگه رو من مثال زدم کلاس هشتم که بودم، 1328 شاه مسافرتی به لندن داشت، از در همین فرودگاه هیدرو باید باشه که پیاده شده بود، خلبان انگلیسیش چطور با قد برافراشته جلوش ایستاده بود. در اون زمان وزرایی که جلوی شاه می ایستادن تا کمر خم می شدن و دستو می بوسیدن و من گفتم چطور یه خلبان اینطور در برابر شاه ایستاده، ولی این لجنها یعنی وزرای شاه تا کمر، نه تنها سرشون خم، تا کمر خم می شن و دستو می بوسن. و من مفتون اون بودم، این خلبان انگلیسی بودم، یعنی آزادی و عزت فردی، استقلال فرد، انسان به اصطلاح مستقل که سر فرود نیاره در برابر یه شاه، در برابر یه آخوند، قصی آخوند رو نبوسه. این یک وجه که اینا همش وجوه مثبت یک نظامه که نظام سرمایه‌داری باشه. ولی بعد 28 مرداد اتفاق میفته و تا اون زمان من مشهور به ویژه امریکا بودم، برای اینکه به اصطلاح استعمار انگلیس از ابتدا ما به اصطلاح میدونستیم داستانش چیه، مردم ایران حتی طرف هیتلر رفتن از دست به اصطلاح استعمار انگلیس بدون اینکه بدونن که هیتلر داستانش چیه، ولی امریکا رو همه دوست داشتن. و این که بلایی به سر ما در روز 27 و 28 مرداد آورد و تلحینی که نسبت به امریکا وجود داشت، که چطور همین سیستم که من مفتونش هستم یک دولت دموکراتیک رو ساقط میکنه به طور جنایتکارانه ای، یک دیکتاتور نظامی رو به جاش میاره، یک رژیم سرکوبگر قاتل رو به جاش میاره، که فقط اونجا نه، سال بعدش در گواتمالا و بعدش ده ها همینجوری به اصطلاح کودتای دیگه. این دو وجه رو چجوری میشه تشخیص داد و داستانش چیه؟ بنابراین سرمایه‌داری یه خصلت نداره، خصلت‌های گوناگونش رو باید تشخیص داد. که من عرض کردم بعدن که من مطالعه کردم و به نظر من الن مایکسین وود کمک بسیاری در این زمینه کرده توی کتاباش، که ما باید بین مدرنیته از یک سو و سرمایه‌داری فرق بذاریم. مدرنیته متعلق به قرن 18 فرانسه است که اگر شد من به اصطلاح تک به تک از ژان ژاک روسو گرفته، ولتر، مونتسکیو، هولباخ، دیدرو، من دیروز نوشته های یکی از اینا را لینگوت میخوندم که اینا چه انسان های ترقی خواهی بودن. حالا اکثرشون طرفدار مالکیت خصوصی هم از جمله روسو، ولی کاملا ضد ثروت اندوزی و به اصطلاح تجمل پرستی و اینا هستن و میگن که باید دولت عدالت اجتماعی رو وجود بیاره. و این البته بعضیه که به روسو انتقاد کردن از جمله مزاروش که تو نمیتونی هم مالکیت خصوصی داشته باشی همین که به اصطلاح جلوگیری بکنی از ثروت و فقر، اینا دست به دست هم جلو میره. ولی به طور کلی اصحاب دائرة المعارف که این نشریهی بوده که اینا بنیانگذاریش کردن و بعدن افرادی مثل میرابو عرصبت که و بسیاری از بزرگان فرانسه توش قلم میزدن، واقعا مدرنیته در اونجاست. این یک فشت قضیه است که علم، تکنولوژی و آزادی انسان از کلیسا، از دربار، از مالک، از هر و از آسمان، انسان یه انسان مستقل و ایستاده بر پای خود باید باشه. اینا دستاوردهای عظیم مدرنیته است. اونایی که نمیدونن، دیدگاه های چپ یعنی دیدگاه های مارکس دنباله مدرنیته فرانسه است. مارکس سوسیالیسمش از کجا یاد میگیره؟ از فرانسوی ها، از همین ها، از انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب کبیر فرانسه رو با دقت هرچه تمامتر مطالعه کرده بوده و به شدت تحت تأثیرش بوده. همینطور که فلسفهش رو از آلمان یاد میگیره در درجه اول، هگل، کانت و سایر فلاسفه، و اقتصاد سیاسیش رو اون وقت به کمک انگلس از انگلیس یاد میگیره. این سه تا مؤلفن که به اصطلاح دیدگاه مارکس رو تشکیل میدن. ولی دیدگاه مدرنیته به اصطلاح مارکس دنبالی مدرنیته فرانسه است، کاملا به اصطلاح اون. برای همینه که پست مدرن ها که میخوان برگردن به اصطلاح نئوکانتیان هستن، دشمنیشون در حقیقت با مارکسیزم در درجه اول، دشمن مدرنیته هستن و دشمن تمدنن واقعا پست مدرنیست ها، در حالی که مارکس دنبالی مدرنیته فرانسه است. ولی جنبه یه دیگه عبارت از اقتصاد سیاسی انگلیسه که من امروز میخوام یه مقدار که بنیانگذار فرهنگ در حقیقت اون دو نفر، یکی جان لاک هستش اواخر قرنه که کتابش ما میدونیم 1691 بیرون اومده، دو رساله درباره دولت مدنی، فکر میکنم در فارسی ترجمه شده، کتاب معروفش واقعا Essays on Civil Government، در حقیقت به اصطلاح کتاب معروفشه که من نقل قولهایی از به ویژه پاراگراف 28 کتاب جان لاک امروز خواهم آورد. ولی میخواستم عرض بکنم که دو وجه داره، هم وجه مثبت داره نظام سرمایه داری که عزیزان اگه مانیفست رو خونده باشن ببین مارکس چه تجلیلی از نظام سرمایه داری میکنه. نه تنها حالا علم و تکنولوژیش به میگه که در عرض 100 سال گذشته سرمایه‌داری به اندازه‌ای دستاورد داشته که نظام‌های قبلیش در قرون اقصار نداشتن، اینقدر دستاورد داشته و واقعا هم همینطوره. و حالا خواهم گفت که به اصطلاح همین در حقیقت سودجویی انگیزه‌های قدرتمندی در این زمینه هم به وجود میاره، فقط منفی نیست، مثبته، منتها بعدش منتهی به چی میشه؟ تبدیل به یه دشمن بشریت میشه بعدش. بنابراین این جنبه. و بعد مارکس میگه که نظام سرمایه‌داری یکی از دستاوردهای عظیمش اینه که به انسانها نشون میده که چه استعدادهای عظیمی دارن که میتونه اینا شکوفا بشه که در سیستم‌های قبلی شکوفا نشده بوده، همه اینها. ولی اون وقت میاییم تو اقتصاد سیاسی انگلیس که ببینیم اون وقت اینا فرهنگشون چی بوده. من امروز یه مقدار برای اینکه این بحث رو ادامه بدم از مقدمه‌ای که خود من در کتابی هست کتابی که من سالهای سال پیش منتها الان out of print هستش، الان گیر نمیاد، خوشبختانه در اون mohit.gulshan.com هستش. در دفاع از دیدگاه مارکس یه مقدمه مفصل نوشتم که نقل قولهایی از اون میخواستم برای عزیزان بیارم. اول از کارل پولانی شروع میکنم که کارل پولانی توضیح میده که سیستم ما قبل سرمایه داری شیوه تفکر و فرهنگ چی بوده و بعد چطور تبدیل به یه چیز دیگه میشه. بنابراین امروز راجع به فرهنگ سرمایه داری صحبت میکنیم که این فرهنگ سودجویی، طمع ورزی، مال پرستی، انباشت سرمایه جز طبیعت بشر نیست، برخلاف آنچه که این آقایان مثل آدم اسمیت و امثال هم میگن. پولانی به این پرسش که در چنین شرایطی نظم تولید و توزیع در این جوامع چگونه صورت میگیرد، یعنی ما قبل سرمایه داری، این گونه پاسخ میدهد: گردش این نظم در دو اصل نهفته است. پولانی مردم شناس یعنی آنتروپولوژیست بوده و مورخ بوده و اقتصاددون، یعنی همه جانبه بوده. واقعا مطالعاتش عمیقه. من به اصطلاح منابعی رو که مطالعه کرده اسم میبره. گردش این نظم در دو اصل نهفته است، دو اصلی که در درجه اول بر پایه‌های اقتصادی قرار ندارد. یکی اصل معامله به مثل یا رسیپراسیتی. یعنی چه؟ یعنی فرضاً کسی اگه به تو هدیه ای داد، تو در برابرش هم یه هدیه دیگه ای میدی. و اصل تعدیل و توزیع نعم اجتماعی یا ریدیستریبیوشن نمیذاره که در یک جا ثروت متمرکز بشه و در جای دیگه فقر. ریدیستریبیوشن یا به اصطلاح تعدیل یا عدالت اجتماعی. او سپس با بیان این مثالهای متعدد از جوامع مختلف در این زمینه نتیجه میگیرد: در چنین جوامعی جلوی تفکر سودجویی گرفته میشود. در جوامع پیش سرمایه داری با چانه زدن و روحیه سوداگری به دیده نفرت نگاه میکنند. بخشش و دست و دل باز بودن صفتی نیک به حساب میآید و گرایش ادعای آدم اسمیت به سوداگری و تجارت دیده نمی شود که در اصطلاح ثروت مللش میگه که بشریت از اولش اهل معامله و سود و امثال هم بوده. خب تحت تأثیر همین به اصطلاح فلسفه قبلی خودش بوده، از جمله برنارد مندل. و نظام اقتصادی در اساس بخشی از عملکرد عمومی سازمان اجتماعی این جوامع است. یعنی در حقیقت اقتصاد از سیاست و یا مثلا چیز جامعه جدا نیست. پولانی حتی به اروپای قرن 16 اشاره میکنه. حتی در اروپا از قرن 16 به بعد بازارها پرشمار و مهم بودن. در نظام مرکانتیلیسم بازار توجه اصلی به مرکزیت دولت را به خود معطوف میداشت. در این دوران مرکانتیلیسم که میگم هنوز سرمایه‌داری واقعا نیست، دوران مرکانتیلیسم، با این همه هیچ نشانی از کنترل بازار بر جامعه انسانی دیده نمی شود. مثل استاک مارکت، چه در فرانسه، چه در انگلیس، چه در آلمان، در همه جا مسلط کامل بر حرص قوه است. بورس سهام و بازار اینطور نبوده. بازار برای معامله بوده، تبادل به اصلاح چیز بوده. به عکس، مقررات و محدودیت ها بر بازار بیش از هر زمان دیگر بود. نفس ایده بازار خودگردان یا دست منامری وجود نداشت. پس آیا هر نوع بازاری را میتوان بازار سرمایه‌داری به مفهوم امروز، مثل این آقایون که میگن مثلا مارکت اکانومی، اقتصاد بازار، خب کدوم بازار شما میگید؟ بازار دورای مرکانتیلیسم میگید یا وال استریت رو میگید؟ دوره مرکانتیلیسم بازار برای رد و بدل به اصلا احتیاجات مردم بوده، در سلطه کامل بر جامعه و به خاطر سیاه نشوندن بخش عظیمی از جامعه و بشریت. در واقع جنگ، تمام خانه خرابی ها، خواهیم دید که چنین نیست و بازار نوع سرمایه‌داری تفاوتی ماهوی و بنیانی با بازار نوع یونانی، روم قدیم قرون وسطا داره، همون گونه که مشخصات های نظام سرمایه‌داری چه از نظر اقتصادی و چه سیاسی و فرهنگی به طور بنیانی با نظام های پیش سرمایه‌داری متفاوته. حالا از اینجا من وارد این میشم که روحیه سرمایه‌داری از کجا سرچشمه میگیره. به طور کلی نخستین نطفه های روحیه سرمایه‌داری رو باید در انگلیس قرن 17 جستجو کرد. یکی از اولین اسناد در این زمینه سندی است که در سال 1607 اوائل قرن 17 برای مجلس لردهای انگلیس تدوین شده بوده که در این سند می‌خوانی: فقرا از سهم خود که فقط جایی برای زیست هبیتیشن راضی خواهند بود. اعیان نیز مانعی بر سر راه هدف خود که عبارت از پیشرفت یعنی ایمپروومنت نخواهند داشت. یعنی این پایینی ها که یه جایی یه لونهی بهشون بدیم جلوی پیشرفت رو نتونن بگیرن. حالا ببینیم لغت ایمپروومنت یعنی چه؟ ایمپروومنت یعنی یه چیزی رو آباد کردن، بهبود بخشیدن، پیشرفت دادن، که این خیلی مهمه. این جنبه بسیار بسیار مثبتیه در سرمایه داری. ولی ببینیم سرنوشتش به کجا میکشه. لغت انگلیسی improvement که به پیشرفت یا بهبود یا اصلاح یا تعمیر یا در حقیقت آباد کردن یک چیزی ترجمه میشود، از جهت تاریخ آغاز سرمایه‌داری اهمیت ویژه‌ای داره. اینو الن ماکسین وود من از اون گرفتم که به نظر من نکته بسیار پر اهمیتیه. این لغت در انگلیسی به معنای بهبود اصلاح یک چیز است، اما از نظر لغوی ریشه فرانسوی داره. امپرو یعنی فور پروفیت، از اینجا گرفته شده. امپرو در فرانسه یعنی فور پروفیت و به معنای انجام چیزی با هدف کسب سود مادی و پول، به ویژه کاشت و برداشت زمین با وسایل بهتر با هدف کسب سوده. این در واقع برمی‌گرده به کشاورزی در انگلیس که به قول الن ماکسین وود سرمایه‌داری واقعا از بخش کشاورزی انگلیس آغاز میشه، که اینا دائما در فکر این بودن که ایمپروو بکنن، یعنی وسائل جدیدی ابداع بکنن که غله بیشتری، محصول بیشتری در فاصله کمتری و دیگه زمین رو به آیش نذارن، بلکه طوری زمین رو آماده بکنن که همش رو بکارن. برای اینکه عزیزان میدونن مدت‌ها به اصطلاح بخشی از زمین رو برای اینکه دوباره مواد حیاتیش رو تأمین بکنه آیش میدادن، یعنی نمیکاشتنش، در حالی که این کشاورزی رو رتبه بهش میزنه. و الان با تمام این فرتیلایزرهایی که دارن به اصطلاح مواد انواع و اقسام به اصطلاح چیزهای شیمیایی زمین رو دیگه آیش نمیدن. این در انگلیس بوده. ولی هدف فقط بهبود نیست، سوده که چیز مثبتیه، که این یه چیز مثبته. هر سبت که اصطلاح پیشرفت به معنای اصلاح و بهبود، بهبود زمین با هدف سوداوری برای نخستین بار در انگلیس قرن 17 به ویژه در اثر حصارکشی و تصرف زمین‌های دهقانان یا احیای زمین‌های موات جا افتاد. تئوریسین این جان لاک، حالا بعضیم عرض میکنم، چون جان لاک نه تنها تاجر حریر بوده، تاجر برده بوده، یکی از زمیندارهای بزرگ در ایالت ویرجینیای امریکا بوده، باید تئوری اینو بریزه که این زمین رو که از دست بومیا میگیره حلال باشه، به قول معروف حلالش کرده این زمیندار. تئوریش رو میریزه در همین دو رساله درباره دولت مدنیش. تصرف زمین از طریق حصارکشی و اصلاح آن با هدف سودبری به شکلی که از اواخر قرن 16 در انگلیس آغاز شد و تا اواخر قرن 18 ادامه یافت، در واقع رویداد تاریخی تازه و منحصر به فردی بود. برای اولین بار اینا اتفاق میفت. در دوران عصر بردهداری چنین چیزی نبوده. در دوران فئودالی هم چیزی نبوده. این اولین باره و در انگلیس اتفاق میفته. به قول پولانی، حصارکشی در واقع انقلاب ثروتمندان علیه فقرا بود. لردهای انگلیسی و اعیان اشراف از طریق خشونت و زور و تهدید تمام نظم اجتماعی را برهم زدن و سنن و قوانین کهن را درهم شکستن. زمین ها عمومی بود، همه میتونستن استفاده بکنن. تئوریش اون وقت جان لاک میریزه. او سپس ادامه میدهد، این مال پولانیه که دارم میخوام، اقتصاد بازار که اساس و بنیان آن اصلاح زمین یا تولید از هر نوع آن با هدف سود شخصی است، گرچه خیلی طبیعی به نظر میرسد، اما نهادی است که هیچ زمانی جز دوران معاصر، آن هم نه در همه جای جهان، بلکه فقط در انگلیس و بسیار اروپای غربی وجود داشت و سرمایه‌داری از اونجا آغاز میشد. حالا جناب ارشد که مکروبر میگه روحیه پروتستانیسم اینو به وجود آورده. نمیدونه که روحیه پروتستانیسم یا خود پروتستانیسم منبعث از این قضیه است. ابتدا این اتفاقات میفته، بعد اون وقت موانع رو باید از پیش و پاشون بردارن. شاید نخستین نظریه پردازی که این شیوه تفکر یعنی روحیه سرمایه‌داری رو به عنوان یک خودآگاهی طبقاتی منعکس میکند، جان لاک، نظریه پرداز اواخر قرن 17 انگلیسه که کتابش هم توش عرض کردم 1691 بیرون اومده. او در کتاب معروف خود دو رساله درباره دولت مدنی در فصل مالکیت یه فصل داده راجع به مالکیت. حالا عرض خواهم کرد که معلم اصلی نویسندگان قانون اساسی امریکا جان لاکه و دقیقا فرهنگ جان لاک منتقل میشه به امریکا. در فصل مالکیت تصرف املاک عمومی، تبدیل آنها به ملک خصوصی و فکر مالکیت خصوصی نوع سرمایه‌داری رو اینطور بیان میکنه. املاک عمومی طبق عهد و پیمان چنین مانده سنته، یک سلسله سنن طی قرنها و اعصار در بین مردم بوده، قراردادهایی بین خودشون بوده که زمینهای عمومی رو کسی نباید چنگ بندازه و خصوصیشون بکنه، همه میتونن استفاده بکنن. تصرف هر بخش از آن که عمومی است و تغییر آن از وضع طبیعی به ملک خصوصی آغازگر مالکیت است. درسته عزیزان، همینجا من اشاره بکنم چون برای بعضی ها سوء تفاهم به وجود میاره. مالکیت خصوصی اتومبیل آدم نیست، خونش نیست، لباساش نیست، تسلط بر وسائل تولیده. مالکیت خصوصی که میگیم یعنی سلطه بر وسائل تولید، که شما وسائل تولید رو از اکثریت عظیم بشریت میگیری و اون رو زیر سلطه میگیری و در نتیجه حالا اگر شد ریشه از خود بیگانگی چیه؟ انسان موقعی که از وسائل تولیدش جدا شد دچار از خود بیگانگی میشه. ریشه از خود بیگانگی اینه. کسی متوجه این قضیه نیست که چه بر سر بشریت میبره این قضیه. موقعی که تو زیر سیطره یه چیز دیگه باشی، یه چیز ناشناخته. املاک عمومی طبق عهد و پیمان چنین موندن، آغازگر مالکیته. بدون این کار ملک عمومی به درد نخور باقی میماند. یعنی حتما آقای جان لاک بیاد، خود اون مردم نمیتونن اینو آبادش کنن، آقای جان لاک باید بیاد آبادش. تصرف این یا آن بخش از املاک عمومی نیازی به رضایت مردم عادی و عامی نداره. از این رو علفی که اسب من میخورد، عرض شود که این از پاراگراف چون پاراگراف پاراگراف این دو رساله درباره دولت مدنی، من اینا رو از پاراگراف 28 پیش گرفتم. چمنی که مستخدم من درو می کند و سنگ معدنی که من در هر جای استخراج کرده ام بدون رضایت یا واگذاری دیگری به من، به ملک خصوصی من تبدیل می شود. کاری که متعلق به من بود با تصرف آن چیزها از ملک عمومی که در آن قرار داشتند مالکیت من را بر آن چیز اثبات کرده است. در واقع مالکیت مقدس‌ترین چیز در تمام این قوانین اساسی می شود. همه چیز دور مالکیت خصوصی می گرده. تئوری بنیانی همین دور سالمال جان لاک چیه؟ که دولت نباید در مسئله یه چیز دخالت بکنه. فقط یک وظیفه دولت داره، دفاع از مالکیت خصوصی. یعنی چه؟ یعنی اگه اونهایی که مالکیت ازشون سلب شده بخوان تکان بخورن، شورش بکنن، دست به کاری بزنن، اعتصاب بزنن، وظیفه دولت یه چیزه، سرکوب و قتل عامش. دولت مدنی اینه داستانش، درست برخلاف اون چیزی که هگل میگه، که میگه دولت یه میانجیه بین مردم و ثروتمندان و همساله ها، در حالی که دولت مال ثروتمندانه برای سرکوب پایینی هاست. اینطور نیست که بیطرف باشه. جان لاک رو به درستی باید نظریه پرداز اصیل سرمایه‌داری انگلیس خواند. حالا اگه شد راجع به لغت لیبرال، برای اینکه پدر لیبرالیسم غربه جان لاک. به قول امانوئل وولرستین در همین کتاب سیستم انالیسیسش، یه به اصطلاح تهش یه فرهنگ لغتی داره راجع به لیبرالیسم صحبت میکنه که چه معانی در جاهای مختلف داره. و در ایران که یه زمانی در زمان انقلاب به عنوان یه فحش ازش اسم برده میشد، در یه جایی مثل امریکا چپا رو میگن لیبرال، ولی در یه جای دیگه همین آقای جان لاکه که باید نظراتش واقعا باز بشه و شکافته بشه که لیبرالیسم یا لیبرال دموکراسی اصلا یعنی چه. اصلش مالکیت خصوصیه. دیدگاه او در فصل مالکیت رساله‌اش می‌بینید در پاراگراف 28 نه تنها پایه‌های نظری و توضیح حسارکشی در انگلیس و سلب مالکیت از میلیون‌ها دهقان انگلیسی و بی‌خانمان کردن آنهاست، بلکه توجیهگر نابودی ده‌ها میلیون بومیان امریکای شمالی و تصرف زمین‌های آنان توسط مهاجرین ثروتمند اروپایی از جمله خود جان لاک نیز هست. در این قطعه از رساله جان لاک نکته بنیانی نهفته است که برای درک تاریخ سرمایه‌داری اهمیت تعیین کننده دارد. نخست آنکه از یک سو مالکیت خصوصی به شکل قانونی، حقیقی و حقوقی در دست یک اقلیت قرار می‌گیرد. قبلا فرضاً در خود ایران قبل از اصلاحات ارضی دهقانایی بودن که اینا حق نسق داشتن ولی سند نداشتن. در مورد اصلاحات ارضی چه کار کردن؟ ثبت اسناد. یعنی چه؟ که در زمان رضا شاه چیز شد، مالکیت رو حقیقی و حقوقی کرد. قبلش نبوده، زمین ها مشاع بوده. در اینجا هم ثبت اسناد یعنی این، در واقع تو سند میدی که فلان چیز مال فلان کس فقط. خب برای بعضیا که فرزند خونه میخوان بسازن یه چیزی، این بسیار چیز جالبی هم هست که سند وجود داشته باشه. ولی دوباره اشاره بکنم، بحث اینجا عبارت از اینه که سلب مالکیت از یک اکثریت عظیم و دادن وسائل تولید به دست یک اقلیت کوچک، یعنی استثمار انسان از انسان. تمام بحث سر اینه که یه زمانی باید استثمار انسان از انسان یا به طور شدیدن باید تقلیل پیدا بکنه و در نهایت از بین بره، وگرنه انسان به طرف بربریت میره. طبیعت به طرف نابودی میره. من تا اینجا رسیدم، ولی در هفته های آینده اینو ادامهش میدیم که بالاخره این سیستم به کجا میره و چه الترناتیو هایی ما باید براش داشته باشیم. فرزا جان خیلی ممنون، من وقتم تمامه. عزیزان، من دلم نمیخواد که هر هفته به اصطلاح راجع به کمک مالی بسا صحبتی بکنم، ولی یه مقدار فروکش کرده. اگه عزیزان میخوان که ادامه پیدا بکنه برنامه ها، به هر حال کمک هاشون امیدوارم که برسه. من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که 9 شب تکرار میشه و بعدش هم مردم تیوی، دانشجو تیوی، سایت خودم mohit.gulshan.com و بعدش هم در عرشاد که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. تا هفته آینده، شب و روز عزیزان خوش. خیلی ممنون.